مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه در رابطه با تصویب بودجه سال 1400 افغانستان از سوی پارلمان این کشور، تعیین هیئت ویژه برای بررسی حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از سوی رئیس جمهوری افغانستان، تأکید بر بازگشت روابط تجاری و مبادلات اقتصادی افغانستان و ایران به حالت عادی و برخی مسائل دیگر می پردازیم. پارلمان افغانستان بودجه سال 1400 این کشور را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رساند. پس از آنکه پارلمان افغانستان دو بار پیشنویس بودجه ارائه شده از سوی دولت را رد کرد، دولت افغانستان پیشنویس سوم را با اصلاحات بیشتر ارائه کرد و قرار شد معاش کارمندان پایین رتبه هم ماهانه 2000 افغانی افزایش پیدا کند. در همین زمینه گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی که از کابل فرستاده.
سرانجام بودجه سال 1400 مالی حکومت افغانستان از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسید. بودجه سال 1400 مالی افغانستان پس از دو ماه و دو بار رد از سوی پارلمان این کشور سرانجام به تصویب رسید. پارلمان مدعی بوده که توازن در بودجه انکشافی و همچنان بودجه عادی در نظر گرفته نشده و سوی دیگر پارلمان با شماری از کودهای بودجوی مخالفت نموده خواهان حذف آنها گردیده بود. یکی دیگر از خواسته های پارلمان افغانستان افزایش در حقوق مامورین پایین رتبه و معلمین و کاهش حقوق مقامات و حقوق های امتیازی برای برخی از مقامات و مشاوران بوده است. پس از تغییرات در بودجه دو هفته رایزنی سرانجام بودجه آماده گردید و در مجلس عمومی پارلمان با تغییرات وارده پس از دو ماه به تصویب مجلس رسید. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در خصوص تصویب بودجه و افزایش حقوق کارمندان پایین رتبه و معلمین گفت:
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
افزایش در حقوق معلمین پس از آن به بار آمده که بارها طی سالهای گذشته در آغاز سال تعلیمی و روز معلم مقامات از حل معضل معلمین و رفع معضل خانه‌های آنها وعده سپرده، اما تا اکنون این وعده ها در عمل پیاده نشده است و معلمان همچنان در افغانستان از بی سرپناهی رنج میبرند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در تماس با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، از وی در رابطه با تصویب بودجه 1400 افغانستان و مسائل پیرامون آن پرسیدیم و اینکه با وجود اصرار شدید نمایندگان پارلمان برای یکسانسازی معاش کارمندان دولتی و افزایش معاش کارمندان پایین رتبه، چگونه با افزایش اندک این معاش پارلمان راضی به تصویب بودجه 1400 شد؟
دیدگاه پارلمان روشن بود دیگه، واضح بود. این معنی که یک مقدار دولت به تمثال وزارت مالیه افزایش 2000 افغانی در معاش معلمین و کارمندان پای رتبه تایید کرد که اونا این را پذیرفتن، گویا یک استوار دیر تلقی میکردن. ثانیاً فشار هم که به اصطلاح عدم پرداخت حقوق کارمندان هم یک مقدار شاید عامل بوده باشد، بحران های دیگه ای که در کشور وجود داشت، و سر دیگه شاید هم یک مقدار علایق و کلا که پشت پرده هم در مورد پروژه ها با هم توافق داشته باشن، شاید اون هم موارد وجود داشته باشه که برخی دیدگاه های اعضای پارلمان هم در پروژه های منطقه‌ای اونها تصویب کرده باشن یا تایید کرده باشن یا وعده داده باشن یا لااقل اخفاشان کرده باشن، بعد دلیل تصویب شد. پارلمان خودش یک از جمله حقوق بگیرای بلند هستن، خودی ها حاضر نیستن که در این موارد از امتیازات یا زیاد کاسته شد و مساوی شد حقوق کارمندان، ولی به هر وسیله بخاطر اهدافی که دارن خوب پارلمان هست یا به امیدی که در آینده کاندیدا شوند و مردم مورد تاییدشان قرار بگیرن، این سرصدا ها را برای بندازن مقطعی. حالا که خوب البته یکسان سازی یک امری منطقی نیست اونقدرها هم، به این معنی که تفاوت وجود داره. حالا باید بگن که عادلانه مزد عادلانه منطق داره، مزدی که به طور مثلا یک کارمند یا یک کارگر دریافت می‌کنه باید حداقل معیشتش تامین بکنه یا معیشتش تامین باشه و یک مقدار تامینات اجتماعی داشته باشه، بیمه داشته باشه، خدمات صحی داشته باشه، مسکن و آب و اینا داشته باشه، اینا را خدمات اجتماعی میگن. اینا باید در نظر گرفته شن. یکسان سازی به معنی که یک کارمندی مثلا تحقیقات در یک پروژه به طور مثال علمی تحقیقاتی مساعی زیادی رو به خرج میده تا یک نفر که مثلا یک کارمند خدماتی است یا یک کار دیگر، تفاوت داره این کارا. از بعد یکسان سازی خیلی منطقی و معنادار نیست، اما میشه عادلانه بگیم، عادلانه مزد عادلانه در تحقیق تر است. پارلمان افغانستان در این مورد خب البته یک دیدگاهی مطرح کرد که در او مسئله پافشاری هم کرد، ولی به نتیجه منتظر نتیجه نشد و به بسیار چیزی اندک قانع شد. یک چیزی در افغانستان وجود داره و اونی که در یک عمل یا در یک کار مشخص و معین که هر دو کارمند در یک اداره همسان کار میکنن، این تفاوت وجود داره که یکی همونجا مثلا یک حقوقی به طور مثال 100,000 افغانی 200,000 افغانی دریافت میکنن، یکی دیگر در اون معیار کمتر. از این وقت این ناعادلانه است و این معنی که در کار مساوی تفاوتی به طور مثال حقوق و در معاش بسیار زیاد بالاست. یک کسی برای مشاور که هیچ سواد، هیچ آگاهی در هیچ امری از اموری مثلا خاصی مربوط به اون وظیفه نداره، مثلا 200,000 افغانی دریافت میکنه، امتیازات دیگه کرای خانه و مثلا موتر و وسایل دیگه دستارخوان اینا، ایناش به حال منم توزیع ناعادلانه است که یک دولت رانتی برای گروه های رانتی خودش انجام میده. خب البته چرا انجام میده؟ به این معنی که دولت افغانستان ادام میده که این وجوه این مبالغ از خارجی ها از کمک ها دریافت میکنه، خودش هم در مدیریت این کمک ها در خط نقش برای خودش قائل میشه. از این بابت چون یک دولت دموکراتیک و برخواست از اراده مردم نیست و از همه مهمتری که منابع و درآمد از طریق جمع آوری عواید ملی تامین نمیشه، از این بابت اینها بیشتر با اعوان و انصار و وابستگان خودشان این امکانات فراهم میکنن که بسیار نوی، بسیار بسیار غیر عادلانه و بسیار بسیار ساختار شکنانه است که در افغانستان متاسفانه و در بعضی کشورهای رانتی وجود داره و بسیار بسیار زیانبار است برای مثلا عدالت، برای همبستگی انسانی.
از آقای سیحون در مورد اقدامات پارلمان در خصوص بحث شفاف سازی و نحوه هزینه کرد بودجه هم سوال کردیم.
پارلمان افغانستان هیچ کاری را انجام داده نتونست که مثلا نهاد توسعه‌ای ارگ مثلا محدود بساز فعالیت داشتن، نتونست که به طور مثال وزارایی که به اساس سرپرست هستن اینا را بهشان بودجه اعطا کرد، کسایی که غیر قانونی در دستگاه اجرایی هستن به اینا بودجه دادن که خلاف به اصطلاح تعامل و قوانین است. پارلمان افغانستان فقط یک سلسله تبلیغات و یک به اصطلاح جار جنجال را ارائه کرد، نشان داد از خود که روی اونا نه کارشناسانه طرح وجود داشت و نه هم دیدگاهی به اصطلاح واقع بینانه بود. یک سری مسائل عامه را مطرح می‌کنند که پروژه ها به طور مثال بودجه عادی زیادتر از بودجه توسعه‌ای است. در همه جای دنیا بودجه عادی بیشتر هم است، هیچ شکی نیست. به خاطر اینکه هزینه های یک دولت از امنیت تا مسائل دفاعی، مسائل خرید وسایل، وسایل مثلا دفترها اینا بالاست، شکی دیگه وجود نداره. ولی بحث اینه که بودجه توسعه‌ای باید متوازن باشه، عادلانه باشه. حتی بودجه عادی هم میتونه مثلا متوازن و عادلانه باشه، به این معنی که دستگاه‌هایی که ادارات که در یک جای وجود دارن در دیگه جای وجود ندارن، باید اینا متوازن باوجود بیان، یا به طور مثال برای در بودجه توسعه باید زیرساختای لازم برای تمام مناطق افغانستان در نظر گرفته شود، تعلیم و تربیت و صحت همه مردم حق دارن اینا باید متوازن باشن. اینا رو نتونستن به هیچ وجه نتونستن، قطعا به این مورد اینا ورود هم نکردن، به من فقط عام میگفتن که بودجه به طور مثال چنان است چنین است، اینا مسائل کلی مطرح میکردن، مسائل مشخص و جزئیات با جزئیات اینا وارد پروسه نمیشدن و نمیتونستن باشن، به خاطر اینکه اینا اطلاعاتشون در مورد بودجه سازی تا دقیق و عمیق نیست. وزارت مالیه به طور مثال میتونه مثلا کودهای احتیاطی که اینا مطرح کردن، ده ها کود احتیاطی و کودهایی که به طور مثال ده هم در بودجه عادی احتیاطی هم در بودجه توسعه احتیاطی است، اینا نباید به این حد به این پیمانه باشن، باید یک حدی وجود داشته باشه، یک انحراف وجود داره در زمینه مصارف، امکان داره دولت با تحلیل هزینه مواجه شود، باید یک کودی باشه برای تعدیل اینا، اما اینطور نمیشه که او مثلا میلیاردها افغانی یا میلیون ها دلار برای به طور مثال احتیاط باشه که باز اونجا صلاحیت مصرف شم نهادی مثلا ریاست جمهوری و نهادهای دیگه دارن. اینا به باور من بودجه افغانستان نهایت یک بودجه انقباضی، یک بودجه محدود، یک بودجه به طور مثال غیر اشتغالزای، غیر درآمدزای، غیر عادلانه بار آورده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم آغاز واکسینیشن کووید 19 گفت که بر اساس پیشبینی ها میزان خطرات و خسارات ناشی از شیوع کرونا بیش از آن چیزی بود که اتفاق افتاد، اما با مدیریت دقیق میزان خسارات کاهش یافت. وی همچنین از بخش خصوصی و کشورهای همسایه به خاطر همکاری در دوام فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات تجاری قدردانی کرد.
تحلیل اولیه ما از خطرهای به مراتب زیادتر حکایت میکرد، اما با تفصیل 5 مرحله در موج اول کرونا و همچنین موج دوم ما تانستیم که هم جامعه خود نگاه کنیم، هم اقتصاد خود نگاه کنیم و هم صلابت دولت و پاسخدهی دولت حفظ کنیم. جا داره که در این بخش از سکتور خصوصی افغانستان از صمیم دل ابراز امتنان کنیم. یک روز قیمت ها چند شد، اما با انسجامی که بین دولت جمهوری افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان ایجاد شد، ما به کمبود، به قحطی، به مشکلات دوچار نشد. ایام نشانده عزیز که سکتور خصوصی افغانستان به جای رشد رسیده که میتونه در هر قریه افغانستان، در هر ولسوالی افغانستان خدمات لازمه را ارائه کنه. اما خاصتا از جمهوری ازبکستان، از جمهوری ترکمنستان و از جمهوری اسلامی ایران متشکر میکنم که در مراحل سخت کرونا سرحدات مقابل ما باز نگاه کرد و زنجیر ارزش و زنجیر تقاضا را به صورت اساسی جهت دادن و بعدنم پاکستان راه را باز کرد که از هم از نگاه همکاری منطقوی تشکر میکنم. از کوششای معاون سب اول در قسمت توزیع نان خشک در تاریخ ما بی سابقه بود و کمکتان جناب معاون سب اول و معاون سب دوم در قسمت برنامه ملی دسترخان ملی ابراز امتنان میکنم. بار اول است در تاریخ ما که 90% مردم ما با کمک مستقیم دولت در ایزمستان تانستن با پایستاد شد. اگر منابع ما زیادتر می بود ایره به مراتب وسیع تر می کردیم، اما تعود ماییست که همیشه توجه ما به محروم ترین اقشار، با اقشار آسیب پذیر روز به روز زیادتر شد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هیئت ویژه‌ای را متشکل از ادارات مختلف تعیین کرد تا زوایای مختلف حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات را که شنبه هفته گذشته رخ داد مورد بررسی قرار دهد. بهاءالدین جیلانی وزیر امور مقابله با حوادث طبیعی افغانستان و مسئول هیئت ویژه رئیس جمهور برای بررسی رویداد گمرک هرات در یک نشست خبری گفت و دستور رئیس جمهور غنی هیئت خاصی از نمایندگان، معاون اول رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دادستانی کل افغانستان، وزارت تجارت، مواد نفتی و دیگر نهادهای مربوط به هرات سفر کردند و بررسی‌های دقیق خود را آغاز کرده و ای افزود این هیئت کار خود را در سه بخش ثبت خسارات وارد شده، راهکار برای جبران خسارات و شناسایی عوامل وقوع این رویداد آغاز کرده. آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه افغانستان در این مورد گفت: پس از مهار آتش سوزی در گمرکات هرات، از یک روز بعد از آن گمرک فعالیت خود را آغاز کرده و موترهای حامل مواد نفتی و گاز به صورت سریع پس از پرداخت مالیات گمرکی وارد هرات شدند. وی تاکید کرد که به دستور وزارت مالیه افغانستان از این پس موترهای حامل مواد نفتی و گاز در گمرک مرزی اسلام قلعه طی مراحل خواهند شد و موترهای حامل کالاهای دیگر در گمرک شهر هرات مراحل گمرکی خود را پشت سر خواهند گذاشت. در همین رابطه و در خصوص تعیین این هیئت و حضور آن در هرات، دعوت میکنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید از هرات.
حادثه آتش سوزی خب متاسفانه همونطوری که در گزارش‌های قبلی هم شرمنده های شهیدگیری کردن و شنیدن، متاسفانه خسارات و تلفات بسیار زیادی را برای شهروندان هرات به بار آورده، بخصوص تاجران و سرمایه‌گذارانی که در این خط از کشور در کار تجارت و سرمایه‌گذاری بودن، در کار نقل و انتقالات بودن. خب اینا صدمات بسیار زیادی را دیدن، نگرانی ها را بیشتر کرد نسبت به وخیمتر کردن اوضاع، گرانی اجناس، بسته بودن راه ها. اینا همه دست به دست هم داد تا اینکه تاجران و سرمایه گذاران رعایت هرات که حالا در هم تورید و همچنان تاجرات اقلام مختلف در غرب کشور اعتراض بکنن نسبت به وضعیت و از والی هرات بخواهن که به زودترین فرصت ممکن هیئتی را از مرکز افغانستان ترا بخواند و برحال پیگیری بکنن این قضیه را. بر این اساس هیئت عالی رتبه از جانب جمهور افغانستان به منظور بررسی وضعیت حالا اتفاقاتی که اخیرا افتاد در گمرک اسلام قلعه، آتش‌سوزی هایی که صورت گرفت، وارد هرات شدند و کارشان آغاز کرد. این هیئت در ملاقاتی که با والی هرات داشت متعهد شد که به زودترین فرصت ممکن تدابیر و تدبیرات روی دست میگیرند، ارزیابی های خود انجام میدن و گزارش مفصلی را از ارزیابی ها و بررسی های خودشان به دفتر رئیس جمهور خواهند فرستاد. خب این در حالی است که شمار زیادی از تاجران و سرمایه گذاران نسبت به این وضع شاخی هستند و اعتراض دارند و میگویند که دولت افغانستان باید هر چه زودتر این تحقیقات پایان بده و در حال جبران خساره بکنه برای تاجران و بازرگانانی که حالا هر تمام هستیشان میشه گفت از دست دادن.
سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه حوادثی مثل آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات نباید توقفی در روابط تجاری ایران و افغانستان ایجاد کند گفت: اگرچه هنوز راه آهن خواف هرات به شهر هرات نرسیده، اما اگر بتوانیم با تأسیس یک بارانداز و گمرک در منطقه روزنک این راه آهن را فعالتر و عملیاتی تر کنیم، میتواند بخشی از مبادلات تجاری به جای مرز اسلام قلعه دو قارون از طریق این راه آهن صورت گیرد. و ای با تاکید بر ضرورت مجهزتر شدن گمرکات مرزی ایران و افغانستان افزود: حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه درسی به دو کشور داد تا در گمرکات مرزی تجهیزات لازم از جمله دستگاه های اطفای حریق و حتی مخازن آب کافی برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی پیش بینی شود. حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار است و پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه قیمت بسیاری از کالاها در افغانستان افزایش پیدا کرده. همکارم رحمت الله سروری گفتگویی کرده با صفی الله نظری، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد اهمیت روابط اقتصادی ایران و افغانستان و بازگشت این روابط به وضعیت عادی پرسیده.
بحث داد و ستد ها در میان کشورها یک بحث معمول و همچنین بحث حیاتی هست. به ویژه رابطه تجارتی و مرزهای اقتصادی که بین ایران و افغانستان وجود دارد، یک ستون فقرات اقتصادی افغانستان تشکیل می دهد و مختل شدن این گمرک به معنی مختل شدن اقتصاد افغانستان هست و ما در دورترین نقطه افغانستان برآیند این مسئله را دیدیم. قیمت ها به صورت فوری در 24 ساعت تا 70% بلند رفته و اهمیتی از این به حدی است که میتونه وضعیت سیاسی یک کشور حتی به بحران ببره.
جناب نظری، شما در جریان خط آهن خواف هرات هستید که افتتاحیش هم انجام شد، اما عملا خب خیلی ممکنه که هنوز فعال نشده باشه. فعال شدن این خط آهن تا چقدر میتونه ورود و خروج کالا را تسهیل بکنه؟
بیشک ایجاد سهولت در راه‌های مواصلاتی میتونه هم در کاهش هزینه ها و همچنان در سرعت بخشیدن یا سهولت بخشیدن در انتقالات کمک بکنه. و بیشک این جای بس مسرت است که این را افتتاح شده، ولی آغاز کار که این کار به صورت عادی بیاید و همچنان روزانه مواصلات به صورت عادی در اینجا صورت بگیره، این میتونه یک راهی باشه، یک مراوده اقتصادی یا تجارتی باشه که بتونه پیوندهای فرهنگی و هویتی ما را محکمتر و دوباره احیا بکنه.
حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان را چطور ارزیابی میکنید و چقدر ظرفیت وجود داره برای که این مبادلات اقتصادی افزایش پیدا بکنه؟
حجم مراودات اقتصادی یا تجارتی در بین ایران و افغانستان به حدی است که نبود این رابطه تجارتی میتونه یک بحران اقتصادی کلان در افغانستان ایجاد بکنه. با تاسف باید در دو دهه گذشته کارها باید به حدی میشد که روابط خوبتر میشد و سهولت‌های بیشتر ایجاد میشد تا تجارا میان هر دو کشور بتانند راحت‌تر سرمایه گذاری های بزرگتر از این بکنند که با تاسف چنین کاری نشده بود و همچنان عدم ایجاد سهولت و همچنان مسیرهای خوب در میان گمرک سبب شد که آتش سوزی صورت بگیره. ولی در کل باز بودن مرزهای اقتصادی با ایران و همچنان بیشتر شدن حجم مراودات بین افغانستان و ایران میتونه یک ظرفیت بزرگ در منطقه بسازه. در آینده ها ما میتونیم برآورد بکنیم یا پیش بینی بکنیم که افغانستان از نظر مواد خام و مواد معدنی سرشار هستی، میتونه ایران از این ظرفیتی که در تکنولوژی داره استفاده بکنه و همچنان این دو کشور تبدیل شده به کشور اقتصادی بزرگ در منطقه. با تاسف مسئولین با کمکاری که دارن نتونستن از این فرصت و ظرفیت بزرگ استفاده بکنن که شوه افغانستان هم در رده یکی از کشورهای تولید کننده و همچنان کشورهای بزرگ قرار بگیره. با تاسف افغانستان کشور 90% مصرفی هست و حتی فابریکاتی که در اینجا فعال هست مواد خامشان از جاهای میارن که مختل شدن گمرک نشان داد که نه تنها در بخش مواد سوخت و مواد غذایی و دیگه موارد ما دستمون به دیگرها بند است، برعلاوه نشان داد که حتی فابریکات ما مختل شده. به این مفهوم داشتن یک رابطه تجارتی و اقتصادی خوب با ایران در دراز مدت میتونه ما را به یک کشوری بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل بکنه و این روابط به حدی شود که کشورهایی که نگاه خصمانه و ددمنشانه و اشغالگرانه نسبت به مملکت‌ها یا کشورهای ما دارند، اینها درک بکنند که ما نمیتونیم این کشورهایی که در اصل خودشان تانستن با مو اندیشه‌های بزرگ اقتصادی و دورنمای بزرگ تجارتیشان سرنوشت خودشان را رقم زدن و هیچ قدرتی هیچ نیروی اقتصادی نمیتونه با هر گونه تحریم و با هر اندیشه‌ای در برابر این ملت ها ایستاد شود.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای معرفی قالین این کشور به بازارهای جهان و معرفی آن در بازاریابی بین المللی در سال 1400 خورشیدی نمایشگاه‌های ویژه‌ای را در کشورهای مختلف برگزار می‌کند. نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، در زمینه افزایش صادرات قالین گفت که این وزارت در سال آینده خورشیدی 5% سبسایت برای صادر کنندگان در نظر گرفته و با برگزاری نمایشگاه های ویژه قالین در کشورهای منطقه و جهان حجم صادرات قالین افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت. غوریانی افزود که قالین یکی از برندهای مهم تجارتی افغانستان در سطح منطقه و جهان به شمار می رود و این وزارت تلاش دارد هم تولید و هم صادرات آن را در سال آینده خورشیدی افزایش دهد. بر اساس آمارهای اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در 9 ماه اول سال جاری 358149 متر مربع قالین با ارزش 11 میلیون دلار از افغانستان و کشورهای مختلف جهان صادر شده. وزارت صنعت و تجارت افغانستان با همکاری وزارت شهرسازی و اراضی برای رشد و توسعه بخش قالین 4 شهرک رهایشی صنعتی قالین را در ولایات بلخ، کابل، هرات و ننگرهار آماده کرده. هم‌اکنون در افغانستان بیش از 100 نوع قالین در ولایات مختلفی این کشور تولید می شود و در این بخش هزاران تن که بیشتر آنان زنان می باشند مشغول به بافندگی قالین هستند. اداره امور مهاجرین ولایت تخار افغانستان برای حدود 1000 خانواده نیازمند و آوارگان جنگ کمک‌های نقدی توزیع کرد. همکارم عرفان برزگر در همین زمینه گزارش ارسال کرده از تخار که دعوت می‌کنم بشنوید.
اداره مهاجرین ولایت تخار برای 1000 خانواده از نیازمندان و آوارگان جنگ کمک‌های نقدی توزیع کرد. این کمک بالغ به 15,000 افغانی می شود که از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین پرداخته شده است. عبدالله قرلق والی تخار در هنگام توزیع این کمک ها به مهاجرین ناشی از جنگ گفت که کمک های صورت گرفته در نتیجه درخواست های مکرر حکومت محلی و نیازمندی های فوری مهاجرین صورت گرفته است. والی این کمک ها را به مهاجرین بسنده نمی داند و تاکید می کند که تلاش ها برای جلب کمک های بیشتر دوام دارد.
توسط رئیس های شورا و کلسترا دیگه بالاخره این 1000 فامیل از جای مختلف از قریجات مختلف تثبیت شد، سروی شد و امروز بعد از تکمیل تمام مراحل سروی و تثبیت نیازمندی و ایگپا توسط تیمای سروی به خیر خوبی آغاز میکنیم توزیع این کمک زمستانی را که برای هر فامیل مقدار 15,000 افغانی است. من مطمئن هستم که این هزینه این مقدار برای یک فامیل متضرر و یک فامیل که مستحق کمک و همدردی هستند برای یک دوسیه ما برش تکافو میکنه.
والی تخار میگوید نیازمندان به صورت دقیق شناسایی و تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. او تاکید میکند که روند توزیع این کمک ها شفاف است. آقای قرلق میافزاید که حکومت محلی تخار متعهد به کمک رسانی های بیشتر به نیازمندان و مهاجرین است. یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین ولایت تخار نیز میگوید که این کمک ها برای خانواده های توزیع میگردد که نیازمند کمک های فوری بودند و با مشکلات جدی روبرو بودند. رئیس اداره مهاجرین گفت ده ها خانواده در اطراف شهر طالقان و ولسوالی های امن این ولایت پناهنده شدند که نیازمند به کمکند.
را سروی کردند و بعد از سروی تقریبا 2 ماه ما کسایی که واجد شرایط بود دیار به اساس نیازمندیاشان انتخاب کردیم و 2000 فامیل سروی شده. از میان 2000 ما 1000 فامیل از زیر واجد شرایط دانستیم.
خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شدند میگویند پس از چندین ماه آوارگی نخستین کمک دولت به آنان رسیده و آنان آرزو دارند که کمک های بیشتر صورت بگیرد. مهاجرین از دولت میخواهند تا مناطقشان را از تحت تصرف طالبان بیرون کنند که بتوانند دوباره به خانه هایشان برگردند. 2 هفته پیش نیز اداره رسیدگی به حوادث ولایت تخار از بسته های کمکی مردم چین به 448 خانواده از آوارگان جنگ و نیازمندان کمک توزیع کرد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.